السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله. قال الله تبارك وتعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا أخت ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. گرچه ما در خطبه‌های پیشین سلسله مباحثی در مسئله خانواده و حقوق و وظائف خانوادگی مطرح می‌کردیم، اما امروز روز بزرگی است که باید پیرامون آن سخن گفت. عید غدیر از بزرگترین اعیاد الهی و عید ولایت و امامت است و سخن از غیر از این داستان سرنوشت ساز و بزرگ شایسته نیست. بنابراین ما در خطبه اول سلسله مباحث خانوادگی را رها می‌کنیم و چند نکته پیرامون این روز و حادثه بزرگ غدیر تقدیم محضر شریف می‌کنم. اما نکته اول در باب غدیر این است که قصه غدیر از آخرین اقدامات پیامبر گرامی اسلام برای معرفی ولی و امام و حاکم اسلامی بود. مستحضرید که از آغاز بعثت قصه ولایت و امامت و تعیین پیشوا برای امت مطرح بود. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی طی سالهای متمادی به مناسبتهای گوناگون انگشت اشاره را به سمت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دراز کرده بودند و ایشان را به عنوان امام و ولی جامعه اسلامی معرفی کرده بودند و زنجیری از وقایع و اتفاقات داریم که در آنها پیامبر خدا علی را منصوب و معرفی کرده بودند. اما امتیاز قصه غدیر و داستان غدیر این است که در واپسین روزهای حیات پیامبر خدا اون هم طی یک مراسم رسمی و بسیار باشکوه پیامبر خدا علی ابن ابی طالب را به عنوان امام و خلیفه تعیین می کنند. این حرکت پیامبر در غدیر یک حرکت ویژه، جدید و کاملا ممتاز بود. راز عظمت غدیر و عید به شمار آمدن غدیر در هجده ذی‌الحجه این بود که این قصه در اواخر عمر پیامبر رقم می‌خورد و مکمل زنجیره‌ای از اقدامات پیامبر خدا در طول سال‌های گذشته است. در باب غدیر اولین نکته این است که اصل داستان غدیر از داستان‌های بسیار محکم و قوی و دارای یک سند بسیار استوار و در حد تواتر است. قصه غدیر اونقدر قصه آشکار و نمایان بود که به رغم همه دسیسه‌هایی که در طول قرن‌های بعد به کار بسته شد برای اینکه این قصه محو شود، این داستان باقی نماند، اما عظمت و شکوه غدیر آنقدر بالا بود که این داستان ماند. غدیر بر فراز عصرها و نسلها عبور کرد، مثل یک خورشید پرفروغ در جامعه اسلامی باقی ماند. توطئه های فراوانی به کار گرفته شد تا غدیر خاموش شود، تا این پرچم در اهتزاز نباشد، اما شکوه و عظمت غدیر آنقدر بود که ماندگار و باقی ماند. بهترین کاری که در عصر ما در تبیین اسناد غدیر انجام شد کار مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه است. ایشان در چندین جلد کتاب به نام الغدیر ابعاد گوناگون سند و دلالت این حدیث شریف و شکوه این واقعه بزرگ غدیر را نشان داد. غدیر یک پرچم برافراشته است، یک خورشید فروزان است، قصه دلربایی است که ماند و همیشه نورافشانی کرد و امروز هم نورافشانی می کند. شعاع غدیر دلهای میلیون ها انسان را در تاریخ جذب کرد و به خود شیفته کرد. امروز هم قلبهای فراوانی از شیعه و سنی در سراسر عالم مالا مال از عشق به غدیر و مولای ما در این قصه بزرگ است. مرحوم علامه امینی در سند غدیر چنان کاوش کرد و ابعاد و زوایای آن را نشان داد که شبهه‌ای در تواتر غدیر باقی نمی ماند. حداقل در نسل اول صحابه بیش از 101 صحابی داستان غدیر را نقل کردند. در نسل دوم تابعین قریب 90 نفر از بزرگان تابعین حدیث را نقل کردند و در طول نسلها صدها عالم، محدث و مخبر و نویسنده و متکلم پیرامون غدیر سخن گفتند و شیعه و سنی در اصل واقعه غدیر داستان سرایی کردند و این ودیعه پیامبر خدا را حفظ و صیانت کردند و کتابها نوشته شد. در احتجاجات و مناظرات گوناگون در طول تاریخ همواره به غدیر تمسک و تشبث می شده است و در شعر و ادب عرب همواره غدیر یک داستان مسلم می دانسته شده است. اینها ابعادی است که به اجمال عرض کردم. شکی باقی نمی ماند که غدیر بوده است و تواتر آن بی تردید است و به رغم برخی از شبه افکنی هایی که وجود داشته است، عظمت و شکوه غدیر قابل انکار نیست. تلاش‌های زیادی از سوی حاکمان جور و مخالفان خاندان پیامبر شد برای خاموش کردن این مشعل، اما این میسر و محقق نشد. اما در باب دلالت غدیر، غدیر یک دلالت حد اکثری دارد که شیعه به آن معتقد است و ما از آن دفاع میکنیم، و یک دلالت دیگر مشترک بین امت اسلامی دارد که امروز هم میتواند خیمه وحدت امت بشود. دلالت حد اکثری غدیر که ما از آن دفاع میکنیم این است که در غدیر خط امامت به عنوان امتداد رسالت تعیین شد، خطی که تا پایان تاریخ امتداد پیدا میکند و امامت در علم الهی و عصمت الهی تجسم پیدا میکند. این حقیقت ناب غدیر هست. اما امروز و همیشه غدیر از یک مضمون دیگر عامی هم برخوردار بوده است. اون چیست؟ این مضمون عام آن امروز برای همه مسلمان هاست. اون مضمون عام آن این است که حاکمیت را باید به دست پیشوای عادلی چون علی سپرد. مضمون عام آن این است که محبت خاندان پیامبر یک اصل اسلامی و مشترک همه امت است. مضمون و پیام عام غدیر این است که مرجعیت علمی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و ائمه هدا یک مرجعیت استواری است که همه امت باید از این مائده آسمانی استفاده کند. برادران و خواهران، غدیر همزمان با این که مشعل فروزان ولایت و امامت با نگاه مکتب اهل بیت است، همزمان در غدیر پیام نجات بخشی وجود دارد که امروز هم میتواند امت را پیرامون خود جمع بکند. پرهیز از تندروی های مذهبی و طائفی، تمسک به خاندان پیامبر، محبت خاندان پیامبر، اینها جز اصول مشترک اسلامی است. در غدیر ما پیشوایی را میشناسیم که میراث او نهج البلاغه نجات بخش برای امروز بشر است. در غدیر ما با امامی آشنا میشویم که در حفظ مصالح امت 25 سال سکوت میکند و مشاوره میدهد، حتی به کسانی که در خط دیگری قرار دارند. این مشعل فروزان غدیره. و اما محور دومی که به اختصار به آن باید اشاره بکنم این است که قصه غدیر یک آفرینش الهی داشت، یک هنر خدایی در غدیر تجسم پیدا کرد. نقشه و معماری و مهندسی غدیر یک نقشه الهی و فوق العاده دقیق بود. در ایجاد این حماسه ده ها نکته روانشناختی، جامعه شناختی، سیاسی از سوی معمار غدیر گنجانده شد که غدیر شد غدیر. من در اینجا به فهرستوار، به 20 نکته فهرستوار اشاره میکنم. غدیر قصه ایست که پیامبر با این ملاحظات اون را آفرید. این قصه تمام نمیشود. این قصه ماندگار است، برای همه حیات بخش است. جوری پیامبر خدا قصه غدیر را آفرید که هر چقدر هم مخالفت با اون به کار بسته بشود محو نشود. این هنر دیگه، کسی بیاد انقلاب خودش را، حرکت خودش را، نهضت خودش را جوری سامان بدهد که به سادگی از اذهان محو نشود، در تاریخ بماند. من به 20 نکته در اینجا، در این محضر شریف و در این روز بزرگ اشاره میکنم در مهندسی غدیر، برای اینکه این قصه بماند. این 20 نکته به این ترتیب است: 1. قصه غدیر را پیامبر تدبیر کرد تا در سفر و بیرون از شهر انجام بشه. میدونید یه قصه ای که در شهر و در حالت عادی انجام بشه، این خیلی عادی تلقی میشه. پیامبر این قصه را در صحرا و بیرون شهر ایجاد کرد. دو، این قصه در سفر حج انجام شد، سفر حج ویژگی خاص خود را داره. سه، این قصه در آخرین سفر حج پیامبر رخ داد. آخرین سفر حج پیامبر از یک درخشش و ویژگی خاصی برخوردار است. چهار، این سفر در شرایط بیابانی و گرمای شدید و وسط یک بیابان بزرگ رخ داد تا خوب در اذهان بماند. پنجم، این است که بعد از حج این قصه انجام شد، چون همه می دانستن این آخرین حجه، همه منتظر یک سخن نو از پیامبر بودند، اما این سخن نو عرضه نشد. همه با انتظار از مکه بیرون آمدند و بعد از این انتظار اکید و عمیق این اعلام انجام شد. ششم، این اجتماع بزرگ غدیر بعد از تفرق مسلمانان انجام شد. رسیدن به چهارراهی، مسلمان های یمن و مناطق دیگر متفرق شدند. پیامبر دستور داد بازگردید. بعد از تفرق دعوت به اجتماع شد. هفتم، بعد از نماز و با حال تعبد و تضرع بعد از نماز ظهر این قصه رخ داد. هشتم، غدیر در حضور انبوه جمعیت مسلمانان بود. ده ها هزار جمعیت مسلمان در قصه غدیر حضور داشت. نهم، از همه طوائف و قبائل و شهرها در قصه غدیر حضور داشتند، از یمن و سایر مناطق و بلاد. دهم، اصحاب بزرگ و همه صحابه بزرگ پیامبر در اون اجتماع عظیم حضور داشتند. یازدهم، پیامبر برای اعلام یک سخنرانی غرا انجام داد. خطبه غدیر البته نقل‌های گوناگون دارد. نقل معتبر خطبه غدیر همانی است که مرحوم صدوق در خصال آورده است. نقل‌های دیگر به این درجه از اعتبار نیست. این قصه بعد از یک سخنرانی مفصل انجام شد و بعد از موعظه‌ها. دوازدهم، اخذ اعتراف. پیامبر این سخنرانیش یک طرفه نبود، مردم اعتراف میکردن، پیامبر اقرار میگرفت، رابطه دو سویه با مردم برقرار شد و پیامبر در این سخنرانی اعلام غدیر کردن. سیزدهم، محل سخنرانی حضرت در اون بیابان در یک نقطه مرتفعی تمهید شد و پیامبر بر اون نقطه مرتفع فرا رفتند و سخن گفتند و نصب کردند. چهاردهم، اینه که برای ابلاغ این سخن افرادی در میان اون انبوه جمعیت نهادند تا سخن و خطبه پیامبر را به دیگران منتقل بکند، چون وسائل جدید نبود. پونزدهم، آیاتی حداقل سه آیه مهم در باب غدیر نازل شد و پیامبر به اونها اشاره کرد. شانزدهم، تبلیغ پیامبر تبلیغ مستقیم بود، هم نام برد هم دست علی را گرفت و به بالا کشید و او را معرفی کرد. و نکته دیگر اینه که حضرت امامه بر سر پیام علی گذاشتن، امامه خودشان را، نشانه ولایت و خلافت را به او منتقل کردند. و نکته دیگر، فرمان به بیعت دادند. و پس از آن همه آمدند، بزرگان صحابه آمدند، دست به دست علی گذاشتند و او را به ولایت و امامت برگزیدند. این همه نکته و نکته های دیگر نشان دهنده عظمت غدیر است. غدیر امروز هم الهام بخش است. ما پیروان غدیر، همه ما پیروان غدیر، در عین این که افتخار و اعتزاز به غدیر داریم و بر عقایدمون پا می فشاریم، اما ما قم، انقلاب اسلامی، حوزه قم، زعمای قم، منادی وحدت و پیام آور همبستگی اسلامی و دوری از تطرفات طائفی هستند. غدیر این مضمون عالی و بلند داره. این روز بر همه امت اسلام مبارک باشد. و الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. خداوند ما را از غدیریان مقرر بفرما، ما را به انجام وظایفمون در پرتو غدیر توفیق روزافزون عنایت بفرما، همه ما را از محبان و دوستداران و پیروان این خاندان بزرگ قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما را در این روز بسیار بزرگ و شریف و در این محضر گرامی و حرم مطهر و در روزی که دو عید جمعه و غدیر در آن جمع شده است به تقوا و پارسایی و دنیا گریزی سفارش و دعوت میکنم. پیشوای پارسایان و صاحب عید الله اکبر غدیر امیرالمؤمنین در خطبه 52 در بیانی بسیار زیبا این چنین فرمودن: الا و ان الدنیا قد تصرمت و آذنت بانقضاء و تنکر معروفها و ادبرت حظا فهی تحفظ بالفناء سکانها و تحدو بالموت جیرانها. در توصیه به تقوا دنیا شناسی بسیار مهم است. دنیا شناسی ما اگر درست بود، تقوا در جان ما پرتو می افکند. امیر مؤمنان در این جمله در حقیقت دنیا می فرمایند حقیقت دنیا فنا و گذر است، ذات دنیا ذات در حرکت ناپایدار و گذراست. اما تعبیرهای زیبای علی را ببینید. دوستان عزیز، پیروان غدیر، بازگشت به نهج البلاغه حیات بخش است برای ما. علی در اینجا می‌فرماید: آگاه باشید امت که دنیا تمام شده است، اعلام پایان داده است. دنیایی نیست، دنیایی نیست، نه اینکه نیست خواهد شد، دنیا نیست. و تنکر معروفها، زیبایی های دنیا زیبا نیست اگر به عمق آن نگاه بکنی. دنیا پایان پذیرفته است و زیبایی های آن تمام شده است. گذر دنیا دو تعبیر امیرالمؤمنین داره. ادبرت حظا، میگه با سرعت پشت کرده داره میره. شما دنیا طلبان دنبال او میدوید و به او نمی رسید، او پشت کرده با سرعت می رود. تعبیر دوم این است که فهیه تحفظ و بالفناء سکانها، دنیا مثل یک منجنیقه، ساکنان خودش را در کام خود می گیرد و به سرعت به فنا پرتاب می کند. این دنیاست، شما در منجنیق دنیا قرار گرفته اید. و تحدو بالموت جیرانها، به یک معنا هم خیلی آرام نوای ودا را بر گوش های شما می خواند. از یک منظر دنیا با سرعت تمام می شود، از یک منظرم اونقدر آرام در حال گذر است که ما نمی فهمیم این جهان ناپایدار است و تقوا تکیه‌گاه ما در این کشتی متلاطم دنیا و گذر از این دنیای فانی است. خدایا ما را به تقوای خودت مجهز بفرما. عید قدیر را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم به امت اسلامی و ملت بزرگ ایران و شما نمازگزاران ارجمند. روز مباهله را گرامی می‌داریم که یادآور اون داستان بزرگ است و اما در دو محور یا سه محور نکاتی را فهرستوار عرض می‌کنم. یک، فاجعه منا برای همه ما دردناک و بسیار دشوار و سخت بود. به همه داغ دیدگان و مصیبت زدگان منا در کشورهای اسلامی از آفریقا و آسیا و ملت شریف ما و داغ دیدگان ملت عزیز ایران تسلیت و تعزیت عرض میکنم و برای مجروحان این حادثه ناگوار و بسیار تلخ آرزوی سلامت و بهبود کامل و عاجل دارم. چند نکته در قصه فاجعه بزرگ منا قابل توجه هست، امت اسلام باید به آن توجه کند. یک، این فاجعه یک فاجعه انسانی بود که دل هر انسانی را به درد می آورد و همه مسلمان ها در این غم شریک بودند. در این فاجعه دولت آل سعود و عربستان مسئولیت اول را دارد. این یک نکته. نکته دوم این است که این دولت در کنار مظالمی که امروز در یمن و بحرین و نقاط دیگر عالم مرتکب می شود، در این قصه هم قصور و تقصیرهای آشکار داشتند. سخن ما سخن منطقی است. هر بیننده و تحلیلگر دقیقی میتواند بفهمد در شکل‌گیری حادثه کوتاهی‌های زیادی بوده است. تلفات بالای 5000، اون هم در عصری که این همه ابزار و وسایل کنترل وجود دارد، اون هم دولتی که این همه ادعا دارد، اون هم دولتی که الان اونجور بمب بر سر یمنی‌ها می‌ریزد، این قابل فهمه که در اینجا قصور جدی و در خوشبینانه ترین حال قصور بوده است. و بدتر از اون بعد از فاجعه است. بعد از فاجعه اینها فرافکنی کردن، تقصیر را به عهده مسلمانان آفریقایی و آسیایی و ایرانی افکندن. از طرف دیگر سریع به داد مجروحی نرسیدن، اگر می رسیدن تلفات از نصف هم پایین تر می آمد و در معالجه مریض ها باز قصوره. بعد هم عذرخواهی نکردن اینها تا وقتی که نهی به رهبری اونها را به عذرخواهی کشون. شما اینقدر پولی خرج دادید که عذرخواهی نکردید با این همه قصورها، با این همه کوتاهی ها. این هم نکته دیگره و فرافکنی که اینها انجام دادن. و نکته دیگر هم این است که ما امروز سخنمون این است که باید کمیته حقیقت یافت تشکیل بشه. باید همه کشورهایی که در این امر آسیب دیدن در اونجا حضور داشته باشن، حقایق روشن بشه. و این امکان نداره بدون یک کمیته حقیقت‌یاب بی‌طرفی که مورد اعتماد امت اسلامی باشه. دلایل این قسم روشن است. بی‌تجربگی‌ها، یک، اختلافات داخلی خاندان آل سعود، دو و سوم بی‌مبالاتی‌ها و بی تفاوتی در برابر ضیوف خدا و ضیوف رحمان، و چهارم شما درگیر مظالمی در عالم شدید که نفس شما را گرفته. شما در بحرین و یمن و سایر نقاط دنیا وارد یک جنگ های طائفگی و ریختن خون مسلمان ها شدید که خب نفس شما را میگیره. 20,000 شهید و مجروح در یمن، این مگه حرف شوخی است؟ امت اسلام برای این ظلم باید گریه بکنه واقعا. اینا دلیل قضایاست. امروز هم ما باید اینجا هم تشکر بکنیم از مسئولان و وزیر بهداشت و بعثه مقام معظم رهبری و همه کسانی که کمک کردن به این حادثه، و بیش از همه باید از اقتدار رهبری تشکر کرد. نهیب رهبری بزرگ ما و عظیم الشأن ما اونها را به عذرخواهی واداشت و به همراهی با این مسائل کشان و اجازه دفن شهدا در گلزارهای شهدا از سوی رهبری و مراسم ختمی که روز یک شنبه در سراسر کشور از سوی رهبری برگزار میشه. امیدواریم روز یک شنبه در سراسر کشور ملت ما در مراسم بزرگداشت این جانباختگان عزیز و شریف که در حکم شهدا هستند حضور پیدا بکنند، در قم هم در همین شبستان از سوی مقام معظم رهبری بعد از ظهر یک شنبه مراسم ختم برگزار خواهد شد. و تقاضای ما از مسئولین این است که با قدرت بیشتر، با حمیت بیشتر و با جرأت بیشتر در برابر این زورگویی ها بایستید، مقاومت بکنید، ضرر نخواهید کرد. در خصوص مسائل جهان اسلام و منطقه هم نکته کوتاه باید عرض بکنیم. امروز موج خون و ترور و اختلاف در یمن و بحرین و عراق و سوریه و لیبی و پاکستان و افغانستان در جریان است. راز این چیست؟ راز و سر آن دستهای پنهان مستکبران و صهیونیزم است که میخواد دنیای اسلام را به یک آشفتگی بیپایان بکشاند. راز دیگر آن دست نشاندگان وابسته و مرتجع منطقه هستند. و مهمترین عامل اینجا اینه که تئوری‌های تفرقه افکن و افراط مذهبی در عربستان تولید می‌شود. تئوری‌های وهابیت و خونریزی و ارهاب مشخص از کجا تولید میشه. این هم زیر سایه آمریکایی‌هاست. خوشبین نباشیم به آمریکایی‌ها در هیچ قضیه ای. ما در برخورد با این حوادث هوشمندی، دیپلماسی دقیق، سخن گفتن منطقی از یک سو بسیار درست، اما از سوی دیگرم ساده انگار نباشیم، ذوق زده نشویم. دشمنانی که یک پرونده سخت و گرانباری از مظالم دارن اینا رو دوست سرد نکنیم، به سادگی روی خوش به اینها نشان ندهیم. ما دیپلماسی قوی میخواهیم، ولی دیپلماسی که گفتگو و منطق همراه با شجاعت و قاطعیت در آن باشد، این نیاز امروز ماست. اونها امروز در صددن که دنیای اسلام را متفرق کنند، به جان هم بیاندازند، بعد هم نفوذ بکنند. ما در برابر این نفوذ باید بایستیم. در خطبه روز عید قربان در جمکران ابعاد این نفوذ را تحلیل کردم. عرض کردم این نفوذ یک خط ثابت بسیار جدی است که غربی ها دنبال میکنن. دولت ما، ملت ما، ملت های اسلامی در برابر اون باید هوشیار باشن. ما سخن میگیم، منطقیم، اهل گفتگو هستیم، اما ساده انگاری در این مسیر درست نیست. باید کشورمون رو بسازیم، باید زیرساخت های اجتماعی، سیاسی، اقتصاد مقاومتی رو تقویت کنیم، فساد را باید از دستگاه اداری و اقتصادمون دور بکنیم، به داد مردم برسیم تا بتوانیم به سمت ایده ها و آرمان های بزرگ اسلام حرکت بکنیم. این ندای رهبری است. امروز هم دنیا بداند ملت ما سخن میگوید، گفتگو میکند، مصالح بشریت را رعایت میکند، اما در برابر جهانخواران هرگز آرام نخواهد نشست. این ندای ملت ماست که در نمازهای جمعه تنین افکن است و امیدواریم همه مسئولان و همه دستندرکاران در کنار این ملت این آرمانهای بزرگ را محقق کنند. هفته نیروی انتظامی را گرامی می‌داریم و به آنها تبریک می‌کنیم و می‌گوییم و تشکر می‌کنیم از وظایف و خدمات آنها. وظایف نیروی انتظامی سنگین و بسیار متنوع است. امنیت جامع وظیفه نیروی انتظامی است در همه ابعاد، از ابعاد فرهنگی و اخلاقی تا سایر ابعاد سیاسی. این دستگاه در کنار سایر نیروهای ما امنیت این کشور را تأمین کرده و تأمین خواهد کرد. نیروی انتظامی باید سلامت کامل داشته باشد، انگیزه وافر داشته باشد و دانش فنی لازم. اینا سه رکن لازم برای یک نیروی انتظامی مقتدره. ما در جهان پرتلاطمی قرار گرفتیم که امنیت ما در دست شما سربازان امنیت نظام اسلامی است. آگاهی شما، سلامت شما، انگیزه شما، توجه شما به این که همه حوزه‌های امنیت را باید پوشش بدید. امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی را باید تأمین بکنید. البته برای امنیت همه باید همکاری بکنند. در حوزه امنیت اخلاقی قانون امر به معروف و نهی از منکر و مشارکت مردم هم بسیار مهم است که ما همه باید به آن به فضل الهی توجه داشته باشیم. دو سه جمله هم دوستان عرب زبان من را مزاحم می شوم. اقدم و اوفر التبریکات به مناسبت عید الله الاکبر و عید القدیر و اقدم به احر التعاضی للامه الاسلامیه و الشعوب المسلمه خصوصا الشعوب والبلاد التي قدمت ضحايا و عوائل المقتولین و المصابین به مناسبت الكارثه التي حدثت بمنا تلك الحادثة والمصيبة العظمى التي أنتجت آلاف ضحايا ومقتولين ومصابين من حجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن من شتى البلدان الإسلامية. هذه الفاجعة التي أحرقت قلوب المسلمين وقلب كل إنسان سليم وأجرت الدموع كانت نتيجة عدم موالاة المسؤولين عن الحج والحجاج وتساهلهم في وظائفهم وواجباتهم تجاه ضيوف الرحمن. ونحن بينما نعز العوائل المصابين ونتمنى للضحايا الأعزة الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، نؤكد أولا على ضرورة تشكيل لجنة خاصة للفحص التام وبحث عميق عن علل الحادثة ومعالجتها، وثانيا نؤكد على أن من واجب المملكة السعودية وحكامها أن يقوموا بوظائفهم تجاه ضيوفهم ضيوف الرحمن، وأن يقوموا بالاعتذار من الأمة الإسلامية وأن لا يتخلوا عن وظائفهم، وثالثا نؤكد أن من وظيفة هذه الدولة أن يتراجع ويتنازل عما قامت به من الحجمة الغاشمة والتعدي الفاشل للشعب الحبيب اليمني. هذا الحرب الذي أنتج حتى الآن أكثر من 20,000 من ضحايا ومصابين، وأيضا عليهم على هذه الدولة أن تتوقف عن إنتاج النظريات الطائفية والتطرفية وما يقوم به من دعم التيارات المتطرفة الطائفية في العالم. وختاما نسأل الله أن يوفقنا لإعلاء كلمة الله. خداوند را به اولیای خودت قسم می‌دهیم ما را از بندگان شایسته و وارسته خود مقرر بفرما. شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان. انبات و درگذشتگان ما، درگذشتگان این حادثه عظیم را مورد رحمت و مغفرتت قرار بده. ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی امام، ارواح مراجع و بزرگان و دانشمندان درگذشته ما و این درگذشتگان عزیز و درگذشتگان از این جمع را مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. باران رحمتت را بر ما فرو بفرست. نسل جوان ما را از همه خطرها مصون بدار. دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما. شر دشمنان و استکبار و اسرائیل را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام و کشور و نظام اسلامی، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. در این روز عزیز و شریف سلام ما را به محضر پیامبر خدا فاطمه زهرا، حضرت مولا علی بن ابی طالب و ائمه طاهرین و امام عصر ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام عصر تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم ورحمة